آینده با همکاران خودش در حزب دموکرات کار کنه.
آقای محمدی، آقای روشنده همچنان روی خط ارتباطی ما باقی بمونید. شنوندگان رادیو فردا دارن پوشش خبری و زنده ما رو درباره یه مراسم تحریف 45مین رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ میشنون. هانا
مراسم بله، مراسم سوگند به صورت رسمی در بیرون از کاخ کنگره به پایان رسیده. یک به یک خارج میشند. اولین نفری که پس از رئیس جمهور تازه آمریکا خارج شد باراک اوباما و همسرش بود که مورد تشویق هم قرار گرفتن. دست میدن با افرادی شاخصی که در اطراف اونها نشستن و دارند وارد ساختمان کنگره میشن تا در مراسم نهار در این روند شرکت بکنن. اما در همین فاصله اتفاقاتی هم میفته، از جمله مثلا در فضای آنلاین وبسایت کاخ سفید هم اکنون عکس دونالد ترامپ و معاونش مایکل پنس رو گذاشته و حال اونها رو به رسمیت میشناسه. شناسه پوتوس که برای رئیس جمهور آمریکاست، مخفف رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، در فضای توییتر شناخته میشه، هم اکنون تغییر کرد و عکسش تغییر کرد از باراک اوباما به دونالد ترامپ. در نتیجه این انتقال قدرت یک به یک و پله به پله در این ساعتها انجام میشه.
خانه، در پایان ماه اکتبر بود که دونالد ترامپ به فاصله کوتاهی از این که انتخاب شد به عنوان رئیس جمهور آینده آمریکا، یک برنامه رو ارائه داد به نام پیماننامه ترامپ با رای دهندگان آمریکایی. او در این برنامه اهداف خودش رو برای 100 روز آینده و هدایت دولتش مشخص کرد. اینکه در این پیماننامه اومده بود که به فساد پایان خواهد داد در نهادهای تصمیم گیر دولتی و همچنین برنامه‌هایی برای کارگران خواهد داشت، پیمان‌های بین‌المللی، تجارت.
به نوعی در این سخنرانی هم نمونه‌ها شد.
دقیقاً، یعنی به نوعی فشرده اون پیمان نامه‌ای بود که برای 100 روز آینده‌اش ایشون ارائه داده بود که فشرده ترش در این سخنرانی بود. آقای روشنده، شما چقدر با این صحبت من موافقید که بخشی از این سخنرانی چکیده‌ای بود از اون برنامه 100 روز آینده آقای ترامپ؟
من با این تحلیل شما موافق هستم. ایشون در واقع بدون اینکه به اون کلمات کلیدی که در دوران مبارزات انتخاباتی بعضن حساسیت برانگیزم شده بوده اشاره بکنه، لحاظ محتوایی و همون برنامه اشاره کرده و به اون پیمان نامه در واقع اشاره داره و مسائل مختلفی رو البته تنها موردی که میشه گفت نام برده مسئله تروریسم رادیکال اسلامی بود، ولی به جز اون در مورد مثلا ریفرم دولت، در مورد کارگران آمریکا و طبقه زحمتکش آمریکا، اینا همه بخش از اون پیمان نامه است که در صحبت های ایشون خیلی کلی بهش پرداخته.
آقای روشندر، آقای ترامپ تو این سخنرانی اشاره داشت به اقلیت حاکم در واشنگتن، انتقاد کرد از اونها. در اون برنامه و پیمان نامه آقای ترامپ برای 100 روز آینده هم در ابتداش به همون اشاره شده و گفته بود که به طور مشخص به مسائل فدرال، رابیگری ها یا نمایندگی ها در کنگره میپردازه و گفته بود که دفعات نمایندگی رو محدود خواهد کرد یا دفعات نمایندگی برای اعضای کنگره رو. همچنین گفته بود که ارتش، نیروهای امنیتی و خدمات بهداشتی استخدام برای سازمانها و نهادهای فدرال رو متوقف میکنه. تا چه حد او امکان این کار براش وجود داره؟
در بخشی از این زمینه ها امکان کار وجود داره، مثلا محدود کردن تعداد دفعاتی که یک نماینده میتونه مجددن انتخاب بشه، کاریست که عملی هست. ولی وقتی به کارهای تخصصی تر میرسیم، مثلا به مسئله دست دادن به ساختار ارتش، این مسئله بسیار حساسیست و کار کارشناسی بسیار زیادی میبره. مگر این که در جهت تقویت بیشتر ارتش بخواد گام برداره، بعید میرسی که در جهت معکوس بتونه گامی برداره و یا اصلا بخواد گام برداره. خصوص اون چه از صحبتیشون برمیاد، این نیستش که به ساختار ارتش و یا نوع مثلا هزینه‌های ارتش کار داشته باشه، بلکه معتقد استش که ما ارتشی رو داریم که ارتش قوی است، اما به جای اینکه در خدمت منافع و امنیت ملی آمریکا باشه، امنیت سایر کشورها رو با هزینه مردم آمریکا تأمین میکنه. و این اون جاهایی است که ایشون امکان مانور داره. و مثلا از جمله حرفایی که در تا به حال زده شده که ناتو وقتی داره در سایر کشورها کمک میکنه به امنیت سایر کشورها، بتونه در مقابل انتظار اینو داشته باشه که اعضای ناتو سهم عادلانه خودش رو از این خطر امنیتی بپردازه.
آقای روشنده اجازه بدید نظر آقای محمدی رو هم در همین باره داشته باشیم. آقای محمدی شما چه فکر میکنید درباره این ماجرا؟
ببینید صحبت‌های آقای ترامپ نسبت به اون پیمان نامه کاملا تلطیف شده بود، چون در گذشته آقای ترامپ صحبت میکرد از اینکه واشنگتن یک مرداب هست و تلاش دولت آینده معطوف خواهد بود به پاکسازی این مرداب. اما در صحبتی که امروز ایشون مطرح کرد بیشتر بر تقدم منافع یک گروه اقلیت در واشنگتن نسبت به منافع اکثریت مردم امریکا ایشون صحبت میکرد، کاملا تلطیف شده بود. در باب اینکه تا چه حد آقای ترامپ موفق خواهد شد برنامه هاش رو اجرا بکنه، به نظر من در طی 100 روز آینده آقای ترامپ با موانع جدی روبرو خواهد شد. یکی از موانع جدی کنگره هست. اینطور نیست که کنگره در همه موارد با آقای ترامپ همراهی کنه. مثلا همین موضوع محدود کردن ادوار نمایندگی موضوعی نیست که اعضای کنگره به راحتی زیر بارش برن. از قدرت ریاست جمهوری هم بسیار فراتر میره این موضوع. اما در برخی از موارد که اشتراک نظر وجود داره، مثلا لغو بیمه های بهداشت دوره آقای اوباما یا برخی از احکام حکومتی که آقای اوباما صادر کرده در طی 8 سال گذشته، اینها کارهایی است که به راحتی و به سادگی قابل انجام هست، چون اکثریت کنگره جمهوری خواه هستند، چه در مجلس نمایندگان و چه در سنا. اینها با برنامه های آقای ترامپ کاملا همراهی دارند. 100 روز آینده به نظر من دوره واقع گرایی و واقع بینی برای آقای ترامپ خواهد بود. ایشون با موانعی مواجه خواهد شد. از اون طرف هم ظرفیت هایی وجود داره که طبعا آقای ترامپ ازش استفاده خواهد کرد.
خیلی متشکرم آقای محمدی. همچنان رو خط ارتباطی ما باشید. آقای دونالد ترامپ در این سخنرانی که در مراسم تحلیف داشت اشاره‌ای داشت به این موضوع و گفت که از کشورهای دیگر حفاظت کردیم در حالی که ارتش خودمون به طور غم‌انگیز افت کرده، و گفت تریلیون‌ها دلار رو به خارج فرستادیم در حالی که زیرساخت‌های خودمون آسیب دیده. آقای روشنده این دیدگاه آقای ترامپ رو چگونه دیدید؟
این نکته بود که من هم اشاره کردم. در واقع منظور ایشون بیشتر در مورد هزینه های سازمان های قریض و طویل نظامی است که فرضاً در جنگ های بین المللی و یا در عملیات خارج از آمریکا شرکت می کنند، مثلا برای تامین امنیت متحدین آمریکا و یا در چارچوب ناتو، که ایشون همیشه معتقد بوده که اعضای ناتو اون سهم خودشون رو نسبت به اون چی که به اونها ارائه میشه نمیدن. و البته این هم خودش یک مسئله خیلی بحث انگیزی هستش، نه تنها در آمریکا بلکه در اروپا، برای اینکه اروپایی‌ها هم از چندین دهه پیش یک فکر متوازی در کنار ناتو دارن. حتی همین هفته پیش دوباره این مطرح شد که وقت این شده که حالا اروپا بخواد ناتوی اروپایی خودش درست بکنه، یعنی یک پیمان امنیتی نظامی که در داخل اروپا بدون الزاماً عضویت آمریکا بخواد عمل بکنه. بنابراین اینجا یک بحث سهل و ممتنع پیش میاد.
بله.
باید ببینیم که آیا سران نظامی حاضر هستن که تا این حد اصلا شانه از مسئولیت ناتو خالی بکنن، و یا صرفا این یک اهرام فشاری است که
بله.
در واقع بعضی کشورهای ناتو رو مجبور به همکاری بیشتر بکنه.
آقای روشندر یه اشاره من داشته باشم به صحبت‌های آقای دونالد ترامپ که چندی قبل با دو روزنامه انجام داد و ناتو رو به دلیل عدم اقدام کافی در نبرد با تروریست نهادی از کار افتاده توصیف کرد. آقای ترامپ در اون مصاحبه که با روزنامه تایمز بود گفتش که این پیمان همچنان از اهمیت بسیار زیادی برای اون برخوردار، در مقابل برخی از رهبران اروپا نسبت به این گفته های آقای ترامپ واکنش نشون دادن و ابراز نگرانی کردن. اگر اجازه بدید با آقای محمدی هم در همین زمینه صحبت بکنیم که این نگاهی که امروز هم آقای ترامپ در سخنرانی خودش نسبت به بودجه نظامی که آمریکا در کشورهای دیگر انجام میده و اون نگرانی رهبران اروپا رو در نظر بگیریم، چقدر ممکنه که بین آمریکا و اتحادیه اروپا ما یک چالش رو در آینده ببینیم؟
ببینید، سخنانی که از آقای ترامپ و همکاران ایشون شنیده میشه سخنانی نیست که بشه یک تصور واحد از کابینه و دولت جدید شنید. در دوره‌ای که در همین چند روز گذشته که جلسات سنا برگزار می‌شد و یک به یک همکاران آینده آقای ترامپ در این جلسات حاضر می‌شدن، ما صحبت‌های متفاوتی رو از وزیر دفاع پیشنهادی یا وزیر خارجه پیشنهادی یا دیگر اعضای کابینه شنیدیم که با سخنان قبلی آقای ترامپ اینها در تعارض هست. اینکه کدام جهت در آینده حاکم خواهد شد به نظر من چندان روشن نیست. همچنان خود آقای ترامپ هم در صحبت‌هایی که در طی یک سال و نیم گذشته داشتن، ما شاهد بالا و پایین شدن‌هایی بودیم. آقای ترامپ نشون داده که پیش‌بینی ناپذیره، بسیاری از مواضعش ممکنه به سرعت تغییر پیدا کنه. اما آنچه که از آقای ترامپ در طی 3 دهه گذشته در مجموعه صحبت‌هاشون برمیاد این است که ایشون قائل هست به این که باید امریکا برگرده به دوره ما قبل جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم و بیشتر باید منافع امریکا در تقدم قرار بگیره، دوره‌ای که امریکا عمدتاً با یک دیدگاه‌های انزواگرایانه اداره می‌شده. این دیدگاه البته در جاهایی ممکنه تعارض پیدا کنه با دیدگاه‌های دیگر آقای ترامپ که معتقد هست که باید در داد و ستد بود با دنیا، باید نگاه کسب و کارانه داشت. خب این نتیجهش این خواهد بود که اگر جایی منافع اقتصادی امریکا ایجاب بکنه، طبعا ایالات متحده وارد پیمانهای نظامی میشه یا پیمانهای نظامی قبلی رو همچنان با قدرت ادامه خواهد داد. از همین جهت ما یک رشته قابل اتکا میبینیم در صحبتهای آقای ترامپ، ولی بسیاری از راهبردها و تاکتیک‌ها امکان تغییر داره با توجه به شرایط، با توجه به معاملاتی که در آینده بین امریکا و همپیمانانش یا برخی از کشورهایی که حالا همپیمان نبودن اما در کنار امریکا بودن، این تحولات قابل پیشبینی است.
متشکرم آقای محمدی، روی خط ما باشید. آقای روشنده، شما هم همچنین آقای دونالد ترامپ و همسرش ملینا بعد از مراسم سوگند آماده میشن تا مراسم اون راهپیمایی رو هانا انجام بدن.
اون مراسم حدود 3 ساعت دیگه 2 ساعت دیگه انجام خواهد شد. اتفاقی که در این دقایق افتاد این هست که رئیس جمهور آمریکا و معاونش آیان ترامپ و پنس به همراه همسرانشون باراک اوباما و همسرش جو بایدن و همسرش رو راهی کردند. از پله‌های کاخ کنگره پایین آمدند. آقای اوباما توسط هواپیمایی که مخصوص رئیس جمهور آمریکاست محل سوگند رو ترک کرد به همراه همسرش. این آخرین باری بود که او احتمالاً سوار این هلیکوپتر خواهد شد. آقای بایدن با ماشین محل رو ترک کرد و هم اکنون اون مهمانی ناهاری که دربارش صحبت کردیم که کنگره همیشه برای رئیس جمهور اجرا میکنه اون رو انجام میدن. پس از اون ساعت 3 بعد از ظهر
پر ضیافتی هم هست.
بله، و پس از اون ساعت 3 بعد از ظهر خواهد بود که اون مراسم رژه‌ای که در خیابان پنسیلوانیا ازش صحبت کردیم برگزار میشه.
بسیار خوب، شما شنونده یه ویژه برنامه رادیو فردا هستید درباره مراسم تحلیف 45 رئیس جمهوری آمریکا که دقایق قبل آقای دونالد ترامپ سوگند خودش رو بیان کرد و او رو میشه از الان به طور رسمی گفت که 45 رئیس جمهور آمریکاست. همراه هستیم با جلیل روشندر، استاد علوم سیاسی در آمریکا، و همچنین مجید محمدی، جامعه شناس در آمریکا. آقای دونالد ترامپ در این سخنرانی که بعد از مراسم ادای سوگند انجام داد گفت که با تقویت ائتلاف‌های موجود و تشکیل ائتلاف‌های جدید تروریسم رادیکال اسلامی رو از صحنه جهان محو خواهیم کرد. آقای روشندر، آیا میشه پیش بینی کرد که موضع دولت آمریکا در قبال سوریه یا عراق تغییری ایجاد خواهد شد؟
با توجه به صحبت‌های قبلی آقای ترامپ که معتقد بود که در مورد اصلاح حکومت اسلامی و سوریه دولت اوباما اقدام مفیدی انجام نداده و یکی دو بار همشون اشاره کردن که روسیه در این مورد جلوتر بوده در مقایسه با آمریکا، بعید نیستش که یک نزدیکی های یا یک صورتبندی های جدیدی در جهت مبارزه با تروریسم و در جهت مبارزه با به اصطلاح رادیکالیسم اسلامی در منطقه تشکیل بشه و آمریکا هم جزی از اون باشه، به خصوص که حالا تا حدودی وضعیت سوریه تقریبا میشه گفت که به یک نوع سکوت نسبی رسیده و بدون اینکه ما بدونیم سرنوشتش چی میشه، بنابراین هیچ بعید نیست که ایالات متحده بخواد حتی از طریق نزدیکی به روسیه این نبرد با رادیکالیسم اسلامی رو در منطقه با گروه های تروریستی اسلامی ادامه بده و این کاملا امریست که هم شدنیه و هم ضرورت داره، وگرنه اون تروریزمی که در اونجا هسته مرکزیش به وجود آمده میتونه مجددا امنیت جهانی و امنیت اروپا و امنیت آمریکا رو تهدید بکنه.
متشکرم آقای روشندل. آقای محمدی، شما جامعه شناس هستید، آقای دونالد ترامپ از نظام آموزشی، درمانی و حتی بالا بودن نرخ جرایم در آمریکا انتقاد کرد، تا چه حد میراثی که از او به جا مونده امکان رفع اونها رو در آینده آقای ترامپ میتونه داشته باشه؟
ببینید، البته در برخی از سخنان آقای ترامپ دقت کافی در گزارش‌های مربوط به مسائل آموزش یا بهداشت یا جرائم دقت کافی به چشم نمیخوره. در برخی از زمینه‌ها جرائم افزایش پیدا کرده، ولی روندها در طی دو دهه گذشته هم در جوامع شهری هم در جوامع روستایی نشون میده که جرائم به طور کلی در ایالات متحده کاهش پیدا کرده. معمولا در باب بهداشت یا آموزش مواضع جمهوری خواه این هست که باید مسائل رو از دولت فدرال جدا کرد و به دست ایالات سپرد. از همین جهت من معتقد هستم که تقدم سیاست ها یا اولویت هایی که آقای ترامپ براش قائل هست مسائل اجتماعی مثل بهداشت یا آموزش نخواهد بود. در همین حدی که دولت فدرال به مسائل آموزشی کمک میکنه یا در حوزه بهداشت نقش داره، در همین حد احتمالاً همین وضعیت حفظ خواهد شد. اون جاهایی که برای آقای ترامپ تقدم داره مسئله اشتغال هست که البته به طور غیر مستقیم اگر وضعیت اشتغال در کشور بهبود پیدا کنه برخی از مشاغل برگرده، که البته بسیاری معتقدند که اینها خوشبینانه هست، بسیاری از مشاغلی که از کشور رفته اینها باز نخواهد گشت، ولی اگر چنین بشه، اگر بازار اشتغال رونق پیدا کنه، طبعا این تأثیر خودش هم در کاهش بیشتر جرائم خواهد گذاشت، هم در وضعیت بهبود وضعیت جوامع محلی، هم در بهبود وضعیت آموزش، چون بخش قابل توجهی از منابع آموزشی توسط جوامع محلی در امریکا تأمین میشه، همش رو دولت فدرال یا حتی دولت ایالتی نمیپردازه، بخش قابل توجهیش رو مردم با مالیاتی که بر روی مسکن هست میپردازن. اگر وضعیت اشتغال بهتر بشه روی همه این زمینه ها تأثیر خواهد گذاشت. بلافاصله بعد از روی کار آمدن، یعنی بعد از انتخابات و مشخص شدن اینکه آقای ترامپ بر سر کار میاد، وضعیت خوشبینانه ای نسبت به آینده وجود داره. بازار اشتغال، بازار کار رو به بهبودی هست. اگر این همچنان تداوم پیدا کنه طبعا تأثیرات خودش رو بر وضعیت اجتماعی هم خواهد گذاشت.
آقای محمدی، نسبت به روابط نژادی و مهاجرت هم فکر میکنم که آقای ترامپ وضعیت سختی رو در آینده پیش رو داره.
من فکر نمی کنم. ببینید، بخشی از اینها برمی گرده به خطابه های دوره انتخابات و تلاش آقای ترامپ برای اینکه رأی بیشتری جمع کنه. اگر مخرج مشترک صحبت های ایشون رو ما در نظر بگیریم، در موضوع مهاجرت اولویت در این خواهد بود که مهاجرانی که تخلفی انجام دادن، مجرم بودن، اینها به سرعت از امریکا خارج بشن. حتما برای بخشی که مرتکب جرم نشده احتمالاً راه حل‌هایی پیدا خواهد شد، چون در کنگره هم قابل توجهی از
آقای محمدی. من صحبت شما رو قطع میکنم. آقای دونالد ترامپ تو همون برنامه 100 روزه‌ای که ارائه داده بود اشاره‌ای کرده بود به اینکه برنامه اخراج شماری نزدیک به 2 میلیون مهاجر غیرقانونی و لغو روادید اونها رو خواهد داشت. آیا فکر نمی‌کنید واقعا ماجرای مهاجرت بتونه براش مشکل ساز بشه؟
ببینید، این 2 میلیون بخش کوچکی از مهاجران غیرقانونی هستند. تخمینی که وجود داره برای مهاجران غیرقانونی بین 11 میلیون تا برخی از منابع هم میگن تا 30 میلیون هست. اینها بخش کوچکی هستند، بخش هایی هستند که احتمالاً حالا یا به هر دلیل پرونده دارن یا در فعالیت های غیرقانونی شرکت میکنن یا در باند های مواد مخدر هستند. در برخی از شهرهای امریکا برای اینها حیطه های امن در نظر گرفتن. شهرها، برخی از شهرها از اینها از عدم اخراجشون حمایت میکنن. تلاش آقای ترامپ این هست که ابتداعاً تمرکزش روی این بخش نسبتاً کوچک باشه برای اخراج اینها. اما در مورد بخش گسترده تر، کسانی که به زندگی عادی و طبیعیشون دارن ادامه میدن و دوره آقای اوباما هم با برخی از احکام حکومتی از اخراج اونها جلوگیری شد، من به نظرم نمیاد که اونها در اولویت اخراج توسط دولت آقای ترامپ قرار بگیرند.
آقای محمدی بذارید ما نظر آقای روشندل هم درباره همین نکاتی که شما گفتید اونها رو هم داشته باشیم. آقای روشندل.
بله، مسئله مهاجرت موافقا و مخالفای خودش رو داره. همین الان که این مراسم داره در واشنگتن انجام میشه، در خیابانهای مجاور مردم دارن تظاهرات میکنن و پلاکاردهای دستشون هست که از جمله روش نوشته آقای رئیس جمهور دیوار فاصله میندازه و تقسیم میکنه مردم رو. این قضیه نیستش که واقعا با اون شعارها جور در بیاد و قضیه مهاجرت رو از طریق فرامین حکومتی به اخراج دست جمعی نمیشه حل و فصل کرد. مسئله دیگه در مورد ایجاد کار و افزایش کار، خب البته ایشون اقداماتی در این مورد تو برنامهش داره، ولی در خلال 100 روز اول حکومتش من فکر میکنم دونالد ترامپ پیش از این که از طریق قانون گذاری و نهادینه کردن این جریانات بتونه اقدامی بکنه، متوسل بشه به یک سری فرامین حکومتی که شخص رئیس جمهور صادر میکنه و پیشبینی میشه. بعضا معتقد هستن که احتمالا در همین هفته اول ایشون ممکنه چندین فرمان رو امضا بکنه و صادر بکنه که به معرض اجرا گذاشته بشه، چون احتمال داده میشه که اگر به غیر از فرامین حکومتی بخوان اقدام بکنن، اون وقت طی به اصطلاح مراسم قانونی اون در کنگره با اشکالات متعددی برخورد خواهد کرد. و به طور کلی چند مسئله‌ای که الان شما آقای محمدی هم راجع بهش بحث کردیم و صحبت کردیم، من در مورد شکل مقداری با احتیاط بیشتر نگاه میکنم. مسئله آموزش پرورش، مسئله کارآفرینی و مسئله سر و سامان دادن به قضیه مهاجران، علارغم اون رقم هایی که گفته میشه، هم در جامعه و هم در سطح ملی مشکل آفرین هست. فراموش نکنیم که به هر صورت آقای ترامپ در دوره انتخابات یک اکثریت عظیمی که بیشتر از تعداد آرای مردمی که به خود آقای ترامپ رأی دادن
بله،
به طرف مقابل رأی دادن. و حالا با این فرامین باید ببینیم آقای ترامپ میتونه اون اکثریت رو به طرف خودش جذب بکنه یا نمیتونه جذب بکنه. اگر نتونه جذب بکنه، اون وقت تمام این برنامه های 100 روزه و همه این برنامه های که قلم به قلم رادیو صحبت کردین با مشکل روبرو خواهد شد.
آقای روشندل، شنونده های ما شاید بیش از هر چیزی علاقمند باشن که ببینن سرنوشت برجام و توافق هسته‌ای چی میشه. درسته که در مراسم سخنرانی خب اشاره‌ای به اون نشده بود، اما در سخنرانی های قبل و پراکنده‌ای که آقای دونالد ترامپ انجام داده بود درباره این مسئله صحبت کرده بود. در دوران مبارزات انتخاباتی خودش برجام رو یکی از بدترین توافق‌های تاریخ خونده بود، اما بعد از اون ما می‌بینیم نیکی هیلی نامزد پیشنهادی آقای ترامپ برای نمایندگی این کشور در سازمان ملل گفتش که بهتر ما توافق اتمی ایران رو مورد بازبینی قرار بدیم تا اینکه از اون به طور یک جانبه کنار بکشیم. شما فکر میکنید که واقعا سرنوشت این توافق به کجا خواهد رسید؟ به ویژه من احساس میکنم مقامات جمهوری اسلامی ایران هم کمی با قول معروف دست به عصا وارد این ماجرا شدن و خیلی موضع‌گیری های تندی رو هم نسبت به این ماجرا نداشتن تا الان.
اتفاقا این از اون مواردی است، آقای محمدی هم اشاره کردن که برخی از سخنان آقای ترامپ نظر فردی ایشون هست و نظر واحد چین و به اصطلاح هیئت دولت نیست. در این مورد به خصوص که شما اشاره کردید، آقای تیلرسون وزیر امور خارجه، آقای مایک پومپئو رئیس سی‌آی‌ای و آقای ماتیس وزیر دفاع هر کدوم نظراتی مخالف با شخص رئیس جمهور داشتن. حالا اولین مقامی که در وزارت که در سازمان بین الملل در سازمان ملل هم در این مورد صحبت میکنه، میبینیم که این حرفی هم که از اونجا در میاد باز با نظر آقای ترامپ مغایرت داره و این خودش نشون میده که تصمیم گیری یک پروسه بسیار پیچیده و تکثرگرایانه است که با شعار انتخاباتی تفاوت میکنه. شما از هفته پیش دیدید که مقامات بوئینگ با ایران مذاکره کردن، قراردادهای امضا کردن، بعد رفتن در داخل کنگره و خود بوئینگ اعلام کرد که ما با کنگره صحبت کردیم، به توافقای رسیدیم که به زودی اصطلاح این قرارداد فروش هواپیما با ایران روبرا میشه. اما روز بعد کنگره اعلام کرد که طرحی در دسترس دارن که کار بوئینگ رو مشکل تر میکنه برای فروش هواپیما به دلایل دیگری.
آقای روشندل،
اینا نشون میده که مسئله برجام به این سادگی ها نمیتونه حذف بشه و بلکه حواشی برجام، یعنی نقش منطقه ایران هستش که در چارچوب برجام پررنگ‌تر میشه و از این به بعد تحت ذره‌بین قرار میگیره.
متشکرم آقای روشنده. اگر اجازه بدید نظر آقای محمدی رو هم در همین زمینه داشته باشیم. آقای محمدی، چقدر با نگاه آقای روشنده در این زمینه موافق هستید شما؟
من با ایشون موافق هستم، با افزودن این نکته که تمرکز دولت آقای ترامپ با توجه به اختلافاتی که وجود داره در کابینه، تمرکز دولت و تمرکز کنگره هر دو بر این خواهد بود که برنامه‌های دیگری رو برای فشار بر روی ایران پیش بینی بکنن. یکیش برنامه موشکی جمهوری اسلامی هست که احتمالاً در شورای امنیت ایالات متحده اون رو تعقیب خواهد کرد، فشار بیشتری رو خواهد گذاشت بر برنامه موشکی جمهوری اسلامی. در کنگره هم تحریم هایی در نظر گرفته شده در طی یکی دو سال گذشته، برخیش هم تسلیم شده، اینها پیگیری خواهد شد. تحریم هایی که مستقیما به برجام مربوط نمیشه اما فشارهایی رو روی جمهوری اسلامی خواهد گذاشت برای اینکه این دولت رو در مداخله جویی هایی که در منطقه داره
حتی
زیادی مهار کنه.
متشکرم از شما آقای محمدی، جامعه شناس در آمریکا و همچنین جلیل روشندل استاد علوم سیاسی در آمریکا. شما همچنان شنونده یه ویژه برنامه رادیو فردا هستید درباره مراسم تحریف 45 رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ که بعد از اون هانا هم داره مراسم در شیوه‌های مختلف اجرا میشه،
در نقاط مختلف،
در نقاط مختلف داره اجرا میشه. قرار مراسم ناهار داشته باشن و بعد از اون مراسم راهپیمایی رو در خیابان خواهند داشت. شنوندگان رادیو فردا هم این امکان رو دارن که اگر دیدگاه و نظری دارن با ما در میون بذارن. 20420221122112.
بله وحید، هم اکنون که ما صحبت میکردیم و این میزگرد و تحلیل در جریان بود، اتفاقاتی افتاد در واشنگتن. در این دقایق در کاخ کنگره آمریکا تصاویر رهبران این کنگره از حزب دموکرات و جمهوری خواه پخش میشه. همینطور باراک اوباما محل برگزاری مراسم رو با هلیکوپتر ترک کرد. او قرار هست که به تعطیلات به کالیفرنیا بره. فکر میکنم که